درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت یکی از مفاخر ایران هستم، یک آهنگساز و نوازنده خیلی گرامی که بهتون معرفیشون خواهم کرد. تو این برنامه به شما معرفی خواهد شد و صحبت‌های ایشون با هم میشنویم راجع به تجربیاتی که داشتن در دنیای موسیقی جهان و ایران. البته میریم پیش جناب آقای داوود اردلان و با ایشون آشنا میشیم. داوود جان درود بر شما.
درود افشین جان، سپاسگزار از اینکه این رخصت رو به من دادین که یه گفتگوی داشته باشیم و درود به بینندگان و شنوندگان اپوزیت.
سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردین. خب شما واقعا کارهای خیلی درخشانی انجام دادین در طول عمر هنریتون تا الان و امیدوارم که حالا ادامه داشته باشه، ما از کارهای شما استفاده کنیم. میخواستم که اگه امکان داره شروع کنیم یه خورده از ابتدا، از این که خب از کی شما وارد عرصه موسیقی شدین، چجوری شد اصلا وارد این داستان شدین و بعد چه مراحلی رو طی کردین. خب طبق معمول انقلاب قطعا به شروع کارهای شما هم اثر گذاشت و مجبور شدین مهاجرت بکنین و به حال الان هم سر از استرالیا دروردین. خب شروع میکنیم، از کی چی شد اصلا شما وارد دنیای موسیقی شدین، از چه سنی؟
بسیار خب، اگر به من رخصت بدید، یک نام من یه مقدار پیچیده شده.
بله.
مردم میپرسن نام هنری من در صحنه هنر ایران هستش داوود اردلان، اما در صحنه بین المللی هست به نام داوود ای تبریزی، همون ای که مخفف اردلان میشه و تبریزی دنبال فامیل ما بود. و حالا با توضیحات که میدم از کجا شروع کردم متوجه میشین چرا فامیل من انقدر پیچیده هستش. من عموهای من هر جفتشون تو کار موسیقی هستن. یکی از عموهام که نه سواد موسیقی داشت نه سواد اکادمیک بخوام بگیم، اینی که نابغه موسیقی ایران شناخته شده بود به نام حسین واسقی که بیشتر از 400 تا آهنگ برای فقط اهلیه ساخته و موزیک فیلم ساخت و اولین آهنگ ابی رو عموی من بهش داده به نام آتش.
آتشه آتشه موندن با تو تو دلم ریشه دوونده.
با داریوش آهنگ خار رو کار کرده، با فریدون فروغی قوزک پا بوده. اینی که عموی من در اصل شناخته شده بود.
من حسین واسقی متولد 1314 هستم، از تبریز، و علاقه عجیبی به موسیقی پیدا کردم بدون اینکه ساز بزنم یا یه روز کلاس موسیقی رفته باشم. حدود 2500 تا آهنگ یا موزیک متن فیلم ساختم. خودمم نه کلاس دیدم نه نوت میدونم نه ساز میزنم.
بعد اون یکی عموی من دکترای موسیقی داره، برعکس این یکی عموی من و دکتر موسیقی داره در وین. من هم دوره آموزشگاهیمو در هنرستان عالی موسیقی ملی که اون زمان خیابون کاخ میگفتم و خانه مصدق بود، من اونجا آغاز کردم از کلاس پنجم ابتدایی و بعد از دیپلم گرفتن رفتم به دانشگاه تهران که پیش از دو سال مدود به شورش و حمله اعراب به ایران من رفتم به دانشگاه. این خیلی کوتاه گفتم که چه چیزایی بوده. از نظر ساز زدن ویولن کلاسیکو آغاز کردم که اون زمان مدیر هنرستان آقای حسین دهلوی بود و شما وقتی هنرستان یک ساز رو شروع میکنید، یک ساز دوم هم باید بزنید و اون ساز دوم رو من تنبک انتخاب کردم نزد استاد اسماعیلی و استاد تهرانی و کمونچه رو نزد استاد داروغه و آهنگسازی رو آقای فرهاد فخردینی، کامبیز روشن روان و علی رهبری بعدن شد مدیر هنرستان. و از همون زمان نوجوانی من علاقه زیادی داشتم به نوشتن موسیقی، آهنگسازی، و این بود که یه ذره سرسری میگرفتم کلاس دیگر رو و پیانو هم باید میزدین به خاطر اینکه باید بتونین هارمونی انجام بدین. این زمان هنرستان بود. از بچه های هم هنرستانی من، نه هم دوره هم سن من، میشه حسین علیزاده رو نام بود که در هنرکده موسیقی در همون هنرستان بودن به جای که برن دانشگاه. بعد محمد شمس بود و شهریار روحانی از بچه های هم هنرستانی ما بودن اون زمان، ولی من حدود 5-6 سالی از اینا کوچکتر بودم. و بعد رفتیم دانشگاه و بعد از دانشگاه و که من دیگه کوچ کردم به استرالیا. اما آهنگسازی رو من 15 سالم بود اولین کارم رو نوشتم، ولی کسی زیاد تحویل نمی گرفت به خاطر که 15 سالم بود. گفتن حالا یه ذره صبر کن نوبتش میرسه، نوبت تو هم میرسه. آهنگ قبار بود برای شاهرخ نوشته بودم که 2 سال طول کشید در 17 سالی که اینو قبول کردم بالاخره بخونم. اون اولین کار من بود در ایران. و بعد با بچه های دیگه در ایران کار کردم، با مرتضی براش واسه من گریه نکن بود، مازیار ساقی بود و آهنگای دیگه که بود برای همیرا تنظیم کردن و اینا دقیقا ناماشو یادم نیستش. و نجات داریوش بود دوباره در ایران کار کردم و موزیک فیلم های عمو رو یا موزیک های دیگه شو بعد از اینکه اون عموی من که دکترا داره از ایران رفت ویان، من شروع کردم آرایش موزیک کردن یا همون تنظیم رو انجام دادن. بعد درست 2 سال باز میگم پیش از حمله عراق به ایران یه شرکتی در ایران باز شد، شرکت موزیک بود به نام RCA آمریکایی که از یکی از قدیم ترین هاست و خیلی جالب بود که منو پیدا کردن تو استودیو. دقیقا یادمه مدیر عامل شرکت آقای اوهانیان بود، ارمنی که در فرانسه بزرگ شده بود و اومده بود و اومد دنبال من که ما میخواییم تو برای ما یه سری موزیک بنویسی و اینو در دنیا پخش کنیم کرد. و خوبیش این بود که اولین کمپانی بود که حق نشر شما رو بهش پول میداد، کپی رایت. و دیگه شد 2 سال پیش از همین داستان ها بود تا اومدیم ما شروع کردیم کارا رو ضبط کردن، داستان تموم شد.
یعنی انقلاب شد درسته؟
بله. بعدش دیگه کوچ کردم به استرالیا.
بلافاصله یعنی مدت طول کشید؟
یک سالی طول کشید.
تو یه سال چه گذشت به شما؟ چه جوری بود اون یه سال؟
جالبه اون یک سال من میتونستم الان در جمهوری اسلامی باشم و مقام خیلی بالایی داشته باشم. چیکار کردن اینا؟ اومدن تمام هنرکده های موسیقی رو در شهرستان ها همه رو بستن و این شاگردا رو یه چیزی نزدیک 2-3 هزار نفر بودن. اینا رو همه رو آوردن تهران. آوردن تهران و تمام دبیران اینا رو، آموزگاران اینا رو اخراج کردن و گفتن شما تابوتی هستین. و اومدن گفتن یه سری رو از یه سری از آدمایی که با دولت اون زمان ایران کار نمی کردن ما اینا رو بیاریم که این کارا رو انجام بدن. یکی از هنرپیشگان تئاتر آقای نامش چی بود؟ این الان نامش یادم میاد بهتون میگم. این اومد و گفتش که آقای حجت الاسلام کنی عموی من هستن و از من خواستن یک گروه از آموزگارا رو ما درست پیدا بکنم. من صدرالدین حجازی، صدرالدین حجازی یادم اومد. و ما این تمام این داستان ها رو که اینا رو بچه ها رو بردن اینجا در دو قسمت هستن، اینا رو دو سال سه بعضی دو سال بعضی سه سال چهار ساله بود اینا رو بهشون آموزش بدیم. من هم بکنم حدود 19 سالم بود، من هم انتخاب شدم. صدرالدین حجازی بود، من بودم، جهانگیر الماسی بود که الان در ایران هستش مونده، جواد زرامیان بود که رفتش کانادا، و مدتی که گذشت ما متوجه شدیم بقیه آموزگاران یا از گروه چریکای فدایی هستند یا از مجاهدین هستند. ما هیچ آگاهی از این داستان نداشتیم. اما نکته جالب اینه که من چرا ادامه ندادم، یادم رئیس آموزش پرورش رجایی بود، اگر شما یادتون باشه، البته به دنیا نیومد بودین ولی نامش رو شنیدین دیگه. رجایی بود، بار دعوت کردم به وزارت آموزش پرورش این گروه رو دعوت کردم اونجا، گفتم آقای کنی هم نشسته بود، حجت الاسلام کنی بود، حالا نمیدونم در اصل مقامی، ما میخواییم شما این شاگردها رو همینطوری سرشون رو گرم بکنیم، یه مدرک هم بهشون میدیم، ما اینجا رو میخوام ببندیم. اینا رو با ما گفتن و هر کی هر سازی میزده همه اون سازای غربی رو اجازه ندارن بزنن. یعنی مثلا میکیسی 3 سالی پیانو زده دیگه اجازه نداری، باید بری تار بزنی یه سال بعدی تو به این داست.
یعنی هنوز موسیقی هم حرام نشده، چون بعدن خمینی حرام اعلام کرد که بعدن آخر هم حلال کرد. یعنی اون موقع هنوز حرام هم اعلام نشده بود موسیقی.
این درست
ساز غربی نباید بزنی.
این درست همون اوائل بازرگان سرکار بنی صدر رو اینا هستن. تازه داستان آغاز شده. آره این کارا رو میکنین و تموم شد و بعدشم بهشون هم نگین فقط. منم از اونجا مستقیم سرم انداختم میرفتم توی کلاس، سر قفل میکردم به بچه‌ها میگفتم چه اتفاقی داره براتون میفته. تمام آگاهی بهشون میدادم و دیدم نه داستان داره خیلی بدتر از اینا میشه. این کارم نکنید، اون کارم نکنید، فلان بکنید، فلان نکنید. اولین حقوق منو بهم دادن و من خیلی نگران و آشفته و عصبی بودم. 5,000 تومان اون زمان به من دادن و من رو مقامی که به من داده بودن رئیس موسیقی تمام هنرسرای ایران من بودم. 5,000 دلار رو آقای کنی به من داد، منم جلوی ایشون برداشتم پاره کردم این چک رو، پرت کردم روشون، گفتم این پرپرتون باشه. و بعد رفتم توی کلاس و به بچه ها گفتم این داستان اینطوری اتفاق افتاده.
چرا چک رو پاره کردین؟ یعنی گفتین نمیخوام دیگه باتون کار کنم؟
نه دیگه، برای اینکه داشتن چیکار میکردن، این بزرگترین ظلم بود به هنر داشتن انجام میدادن که شما فقط سر اینا رو مشغول بکنید. بعدش هم همینه هستش که هستش، ما مدرک های اینا رو میریم و تموم میشه، همه جا رو میبندیم، اینا رو میفرستیم همون شهرستانه خودشون.
بله.
بعد من زیاد در این داستان افشاگری میکردم و دنبال این داستان ها نبودم که دنبال پول باشم. این هم همون در هم شلوغ پلوغی اون زمان بود و منم اقدام کرده بودم برم برای تحصیلاتم برم آمریکا برای موزیک. عمومم گفت بیا بیان، گفتم من زبان آلمانی زیاد خوشم نمیاد. اومدیم بریم سفارت آمریکا، سفارت آمریکا رو گرفته. گفتم خیلی خوب باشه. بعد از اون من همسر سابق من پیش اولین یکمین همسر من پیشینه من که بعدم جدا شدیم در استرالیا، ایشون گفتش که من خواهرم در استرالیا است، بیا بریم سفارت استرالیا اقدام کنیم ببینیم چیه. رفتم همینطوری خیلی دیگه هول بزنم و این چیزا، خون سرد رفتم مثل اونجا، گفتم کار من اینه اینطوری اینطوریه و باید برم. در همون زمان هم پیش از اینکه خمینی وارد بشه، دو هفته قبلش من کاری نوشتم بر علیهشون به نام بچه های پاپتی و ما اقدام کردیم. یه هفته بعدش به من جواب دادم بله شما میتونیم بریم اما توریستی به استرالیا. منم دیگه تو همون بخبه بود که دیگه گفتم دیگه اینجا رو بس، ما کاری نداریم، این کارهایی که دارم با من میکنن من نمیخوام، به بچه هم بگیم که داستان اینه. و یک هفته بعدش که ما گفتن که شما میتونیم بریم، من رفتم تو کلاس و بچه ها گفتن که یه همچی چیزیه، من دارم میرم سفر و از اینجا هم استعفا خواهم داد، اما آگاه باشین چه بلایی سرتون داره میاد و کیا مسئول این داستان ها هستن. بچه ها اومدن در کلاس رو قفل کردن و شروع کردن شعار دادن که ما داوود رو میخواییم و باید بمونه و یه همچی چیزایی. بعد گفتن شما فکر نکنین که ما در جریان نبودیم، از روز یکمی که این داستان ها شروع شد و این آگاهی ها رو به ما میدادیم میدونستیم جون شما در خطره. اون دو نفر میبینین اون پوشه نشستن، گفتن بعد گفت اینا هر روز از اینجا که شما میرفتیم با موتور دنبال شما بودن تا خونه میومدن، پاسداری میدادن تا زمانی که برگردید. گفتم که باشه سپاسگزار. و جالب بود رفتم فرودگاه یهو دیدم حدود 30-40 نفر از این شاگرد اومده بودن بدرقه در فرودگاه. اینی که اگر مونده بودم در اونجا این پست من الان شاید شده بودم وزیر فرهنگونه در ایران، اما نه این چیزی بود که نکردم. درست روزی هم که خمینی وارد ایران شد، وارد فرودگاه شد، من منظرم در چیز بود خیابون آیزنهاور که هم یعنی الان انقلاب میخوره به میدان شهیار، در اون حلقوش بودم. ایشون داشت از پله ها می اومد پای من، تلویزیون نگاه کردم، بعد ریش داشتم، من داشتم ریشامو می زدم، ایشون وارد می شدن. اون روز من ریشامو زدم بعد از سالها که ایشون داشتم وارد می شدن. بله این ماجرای ما بود که چرا از ایران خارج شدیم و به چه دلیلی.
شما موقع خیلی هم احتمالا جوان بودین، فکر می کنم مثلا تو 20 و چند سالگی بودین.
20-21 سال.
بله اون موقع پس این تو اون سن 21 سالگی شما استاد داشتین تدریس میکردین،
رئیس موسیقی هنرسرای ایران.
خب بعد در استرالیا چه گذشتی شد که تونستین برین تو مدرسه موسیقی و ادامه بدین یا اینکه جذب جای شدین؟
نه منی که با قلم در ایران کار میکردم، هر روز کامپیوتری وجود نداشت، آهنگسازی با قلم بود. وارد استرالیا شدم در سیدنی، روز دوم آغاز به کار کردم، نه موسیقی بلکه در فیش مارکت کثافت ماهی تمیز میکردم، از ساعت 4 صبح تا 5 بعد از ظهر و تا اینکه یک روز یک تیغ به این بزرگی ماهی رفت در انگشتم تا اینجا که در بیمارستان بودم و با چه داستانی اینا در آوردن. از این کارا انجام میدادم، کار تمیزکاری میکردم، اون کار میکردم، اما موسیقیم رو ادامه میدادم. دنبال این بودم که چی کار میتونم بکنم و چی کارها میتونم بکنم. و در این زمان بود که من آغاز کردم به یک گروه موسیقی هماخته یا تلفیقی یا فیوژن میوزیک که در ایرانم من همون 15-16 ساله بودم این کارو آغاز کردم و همین گفتن این چیه تو نوشتی؟ اینو با این قاطی کردی؟ اونو با اون قاطی کردی؟ نمیشه فلانه بهمانه. و نام گروه هم رو گذاشتم تضاد. من کمانچه میزدم و یکی از بهترین گیتاریستای هندی مالزی که در استرالیا بزرگ شده بود گیتار میزد، آکوستیک گیتار میزد، و یک نفرم از دوستای استرالیا بود به نام کیث منینگ تبلا میزد که اونجا هم ما یکی دوتا جایزه بردیم، هم در جرمنی، در آلمان، در فستیوال موسیقی فیوژن میوزیک ما نرفته بودیم اونجا، ولی جایزه رو اونجا بردیم. و بعد در همین حولهاش بود هوش بود که من با یک آژانسی رفته بودم ثبت نام کرده بودم به نام مالتی کالچورال ایجنت که برای کسایی که از خارج از استرالیا اومدن وارد می شدن و کار هنری داشتن اینا براشون کار پیدا می کردن. یه روز برگشتم به من یادمه سفرشم یه آقای ایتالیایی بود ارنست گفت من گفت داوود می خواهی بری توی فیلمی سرباز به عنوان سرباز بازی کنی؟ گفتم هرچی باشه پول داشته باشه چرا که نه. گفت یه فیلمیه این در مورد اسمش گروگان هاستیج، این در مورد یه گروه یه پسر آلمانی از گروه بادن ماینهوف که گروه کمونیستی تروریستی بود میاد استرالیا با این دختر آشنا میشه و بعد میرن بانک میزنن و از این داستان ها فرار میکنن، بعد میان تو مرز ایران که برن فرار کنن برن وارد مرز ایران میشه، اونجا نگهبانایی که هستش یکیشان تویی که بری به عنوان نگهبان مرز بمونی. گفتم باشه. گفت باید بری سرپرست کستینگ رو ببینی، اونایی که انتخاب میکنن کی باشه. رفتم اونجا، داشتم میرفتم یک دونه اون زمان نوار کاست بود از موزیکام هم برداشتم و اونایی که حتی موزیک آخرین کاری که من در ایران کردم شیر خفته بود اینا رو تو کاست دستم گرفتم رفتم اونجا بهشون گفتم که اینا نام من نوشته. گفتن کی داره موزیک برای این داستان می نویسه؟ گفتم ما یکی رو داریم کارگردان انتخاب کرد. گفتم میشه این نوار منم بهشون بدین بگین یه گوشی بکنن؟ همون شد. یه 4 هفته بعد به من زنگ زدن که کارگردان تو رو میخواد ببینه. رفتم پلوی کارگردان رو با اون زبان شکسته گفتش که آره ما از موزیکت خوشمون اومده، میخوام ببینیم تو میتونی این موزیک رو درست بکنی، موزیک فیلم رو درست بکنی و 2 هفته بهت فرصت میدیم که یه تیم برای ما بیاری، یه ملودی اصلی برای ما بیاری. رفتم نشستم تو خونه پشت پیانو، یه چیز کردم در آوردم رفتم اونجا. گفت خب موزیکو؟ گفتم موزیک اینجاست. گفت اینطوری که نمیشه، ما باید بشنویم. گفتم من اگه پیانو داشته باشم؟ گفت نه اینجا پیانو نداریم. با اون گپ زده با این گپ زد. گفت بیا بریم اینجا یه چرچ هست یه پیانو داره، حالا رو چی ضبط کنیم؟ یه دونه از این اون زمان ضبط صوت کوچولو بود که به جای وایس میل استفاده میشد، کلک و تلوک. اینم با خودش آوردم. ما رفتم اونجا نشستیم، من با پیانو زدم اون صوت زدم روشو، اینم ضبط کرد با این داستان خرقوری که داشت. بردو 3 هفته بعد به من زنگ زدن گفتن آقا شما موزیک فیلم مال شماست. از اونجا داستان آغاز شد که من اولین موسیقی فیلمو بعد از 3 سال تلاش و زمینشویی و مای فلان کردن و اما موسیقی رو در کنش دادن این کار رو کردم. میدونستم که موفق میشم اما باید در صورت خانواده رو پشتیبانی میکردی و من بودم و خانمم هنه بچه ای نداشتیم. اینی که مبلغ بسیار بزرگی هم بود اون زمان به من دادن که از اون مبلغم 35,000 دلارش تازه من تو دستم، پول بسیار زیادی بود که گذاشتم تو بانک و بعدش از اونجا خونه خریدم و نمیدونم حالا داستان دیگه طولانیه. این اولین کار موسیقی فیلم من بود در استرالیا که بعدش دیگه ادامه داد داده شد.
بعد خب ادامهش چی بود؟
ادامهش این بود که دو سال بعد همون کارگردانه از من خواست که یه فیلم دیگه براش موزیک بنویسم به نام سرفر، The Surfer. و برای من مهم نبود اینکه این فیلم آیا چه داستانش چی هست، مهم اینجا بود که نام من بره اون تو و بتونم کار بکنم. و در همین مدت بود که این پولی هم که به دستم اومد، من رفتم با یکی از دوستام شریکی تاکسی خریدیم، به تاکسی رانی افتادیم. این سال 86 بود. بعد 87 یه ایجنتی با من تماس گرفت که ما خارایی تو رو شنیدیم و یه فیلمی هستش که میخواییم تو کار بکنیم. گفتم شما چطور من این همه آهنگساز و این داستان حالی که نبود من میگه خفه شد فقط کار رو بگیر. و من پرسش این بود که از کجا. گفت ببین این فیلم در قرن 14 انجام میشه و خیلی چالش داره این نوشتن موزیک برای این فیلم و زمان رنسانس هستش. نه چیز رنسانس که میشه 16 این قرن 14 در هر صورت این فیلم در اون زمان انجام میشد و ما رفتیم پیش فلان آهنگساز، بهمان آهنگساز، نامایی که فیلم می نوشتن در استرالیا. برگشتن گفتن ما نمیتونیم این کار بکنیم. یکیشون برگشت گفت برو داوود رو پیدا کن، برای اینکه اون به هیچ کاری نمیگه نه، در حدش هستش که این کار رو بکنه. باش رفتیم و بعد با من تماس گرفتن، رفتیم اون کارگردان. کارگردانی هستش که یه فیلم اولین کارشو اصلا نیوزیلندیه ولی در استرالیا داره زندگی، اولین فیلمش به نام ویژوال که کار کرده، شرکت سینمایی که این فیلم رو خریده برده تو فستیوال و برنده شدن یه ایرانیه و مقام بسیار، یعنی میشد CEO تمام سینماهای کانادا. گفتن کی هستن؟ آقای بهمن فرمانارا.
کانادا دیگه درست
بله 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 اون زمان بهمن فرمانارا.
نه چون گفتن بهمن فرمانارا بله.
نه کارگردان اونجا بزرگ شده بود و در استرالیا کار کرد.
بله بله.
بهمن فرمانارا را همه در ایران میشناسن. آخرین کارش هم که در ایران کرد فریاد زیر آب بود گمان کنم، که بازم فکر میکنم اگه اشتباه نکنم داریوش و فرزان دلجو اینا تو اون بازی کرده بودن. در صورت ما دیداری داشتیم و این گفت من میام میبینم. یه روزی در خونه زده شد، دیدم یه باکس بزرگ، قوطی بزرگ دستش گرفته، پر نوار آورد گذاشت زمین، گفت اینا رو گوش کن. گفتم اینا چی هست؟ من گوش کنم. گفت اینا مال موسیقی های اون زمانه. نزدیک حدود 120 نوار کاست بود. من حالا همش گوش نکردم ولی دستم اومد که چی به چی هستش. و دیدار بعدی که داشتیم گفتم که بسیار خوب چیکار باید بکنیم؟ گفتش که میتونی اینو بنویسی؟ گفتم که بله. گفت این کاری هم که داری می‌نویسی ما باید یه کاری بکنیم که بیشتر از سازهای اون زمان استفاده بکنیم، سازهای قرن 14 استفاده بکنیم. خلاصه سرتون درد نهرم. من شروع کردم به ریسرچ، به تحقیق کردن در مورد اون نوع موزیک. بهترین آدمایی هم که میتونستم میتونن این کار رو من بیشتر بشناسونن ایرلندی ها بودن، چون این در منطقه ای انجام میشد که به نام کامبریا بود، در اون زمان بین انگلیس و ایرلند بود. و رفتم با اینا، میرفتم میشستم موزیک گوش میکردم، موزیکاشون رو گوش میکردم، سازارو. و خوشبختانه در اون زمان من دانشگاه، در دانشگاه سیدنی یونیورسیتی میوزیک دیپارتمنت بودم و از من خواستن که با گروه گروه رنسانس، درست میگم درسته، رنسانس ساز بزنم که کمونچه با اونو میزدم. اونجا بود که این سازها همه بود، اکثر این سازها.
من شروع یعنی کمونچه جز سازهای قدیمی به حساب میومد اون زمان، درسته؟
بله دیگه، کمانچه از برگردیم اگه به تاریخ اون زمان ایران، اول با انگشت می زدن، بعدن این کمان همون آرشهی هستش که ما میگیم، شبیه کمان هستش.
بله.
کمان کوچک، کمانچه. و در هر صورت آمیخته ای از سازهای اون زمان بود و این هم کمونچه رو اضافه کردیم و بعد سازهای کوبه ای رو من میزدم. خوب بود برای اینکه برای من یه فرصتی بود که با این سازها آشنا بشم. و کسی هم که سرپرست این گروه بود، پروفسور ایونز، اینها رو به من بیشتر معرفی کرد از نظر بردش چجوریه، کجا باید بزنی، چیکار. من در صورت آغاز کردم، موزیک رو نوشتیم و به جایی رسید که موزیک تموم شد و گفتن که اینو قراره که برای کسی که داره میاد اینو بخره ما بذاریم و فقط گروه تهیه میاد اونجا میشینه، یه سینمای کوچولو خصوصی که ببینیم. گفتیم که باشه. بعد یه دیدیم که دو روز قبلش هم من گفتن کی داره میتونه بخره؟ بهمن فرماندار. گفتم جالبه. بهمن فرماندار رسید سیدنی و به من زنگ زد. آره داوود چینم این موزیک رو نوشتی؟ چون با عموی من آشنا بود، حسین واسقی. بعد آره دارم میام و چیز موزیک رو گوش کنم و فیلم رو ببینم. اومد و رفتیم نشستیم و نشست. حالا همه استرالیایی کارگردان و تهیه کننده هم اومدن تا هر کاری میتونه بکنی یه کار بکن که این فیلمو اینا بخرن. امروز گفتم من کاری نیستم، من فقط میشناسم اینشینو و میدونم چه کاری کردن. جالب بود، فیلم وسطاش بود یو دیدم بهمن فرمانرا را اون جلو نشست و بلند شد بایستاد، گفت داوود با این موزیکی که نوشتی فیلمو خوردی تو، یه ذره کمتر کار میکردی. گفتم دیگه چیزی بودی که از من خواستن نوشتن. درد سر تو ندم. فیلم تموم شد، اومد بیرون و به من گفتن که بعد از اینکه فیلم اومد بیرون در سال 1978 شما نامزد انتخابات برای این فیلم شدی. گفتم که بسیار خوب، ولی هیچ قولی به من ندادن که آیا تو برنده میخوای بشی برنده نمیخوای بشی. یکیش در سیدنی اجرا میشد، یکم در نیوزیلند، برای که این فیلم مشترک این دوتا بود. رفتیم یکی از فیلم هایی که اونجا جزو این 5 تا فیلمی که انتخاب شده بود و موزیسین ها انتخاب شده بودن، جالب فیلمی هستش که این کارگردانش الان یکی از بزرگترین کارگردان دنیا هستش، که فیلم معروف انگلیسی تو انگلیس درست شده، هابتو، نمیدونم الان ذهنم چیز نیستش،
لورد آف ده رینگ،
لورد آف ده رینگ و این چیز درست کرده. و یهو اعلام کردن و من برنده شدم و رفتم بالا، جایزه رو گرفتم. Davood Tabrizi for the Navigator. Davood Tabrizi was born in northwest Iran on the border of Turkey and Russia. He was educated in Tehran, completed a university diploma in music, and moved to Australia in 1980 after the hostage saga. پس از اون دو تا فیلمی دیگه با همین تهیه کننده من کار کردم، که یکی از فیلم‌ها رو خانومش تهیه کننده بود، بریجت، بعد مال این فیلم دیگه جان مینارد بود.
اون کارگردان پیتر جکسون بود؟
پیتر جکسون درست. و باز من همیشه به اینا میگفتم که فیلمایی رو به من از من بیاین بخواین که توش چالش باشه. من فیلم اینطوری آی دوست دارم و عاشق شدم و از این داستانا یا کمدی نیستم، یه چیزی باشه چالش. اون چالش بود و 4 تا 5 تا آهنگساز معروف انگلیسی استرالی گفتم برو داوود رو بردار ببر این کار رو انجام بده. این هم باز چالش بود. فیلمی بود که هنگ کنگ، چین و استرالیا دارن درست میکنن، نویسنده و کارگردانش هنگ کنگی هستن، تهیه کننده استرالیاییه. فیلم هم اسمش از فلوتینگ لایف. بعد به من میگه که تو باید برای ما موزیکی بنویسی که این دختر این خانواده از چین اومده اینجا داره کار میکنه که زندگی درست کنه، بعد پدر مادرش از چین میان، برادرش تو همونجا تو هنگ کنگ میمونه و یه خواهر دیگه داره که تو آلمانه، برای من باید موزیکی بنویسی که هم کلاسیک باشه هم سازای چینی توش باشه و هم به آلمان که میریم یه حالت اون فرمت کلاسیک آلمانی باشه. این باش یه 2 ماه 3 ماه من باز تحقیقات کردم، یه دستیار به من دادن، ما تحقیقات در مورد این سازا کردیم و و و و و به اینجا رسید که بریم ضبط کنیم. داریم میریم استودیو بزرگترین، یکی از بزرگترین استودیوها EMI استودیو که در تمام جهان شعبه فکر کنم داره، در اروپا آمریکا 100% داره، و اونجا داریم میریم. حالا من با سرپرست این سازهایی که سازهای چینیه صحبت کردم، آقایی هستش که ارهو میزنه، ارهو مثل کمانچه ایرانیه، بهش میگن ارهو. بهش گفتم آقا من اینو دارم مینویسم، پیپا میخوام، سازه باز چینیه، اینو میخوام، اونو میخوام، میتونم نوت بخونم؟ بله همه درسته، همه نوت فلان. بعد یه گروه هم میخوام، بهش میگن گروه مثل این گروه چاینیز هستم، 60-65 نفرن و برای خیمه شب بازی و این چیزا موزیک میزنن.
برای سیرکای چینی مثلا یه همچین چیزی، یه خیمه شب بازی،
خیمه شب بازی، خیمه شب بازی. بعد بله. لباس عجیب غریبی پوشن و میپرن و وسط و از این کار، ولی 65 نفر همه اینا اومدن واسدن. بعد به اضافه این سولیستا که 5-6 نفر هم ما داریم صرف میکنیم، هی داریم وقت میگذره وقت. آقا چی شد؟ شما گفتی نوت میخونی چرا نمیزنی؟ بعد اومده به من میگه که آره ولی ما نوت چینی میخونیم. گفتم ببخشید من تا حالا نشنیدم نوت. نوت نوت یه دونه زبان در تمام دنیا. نه اگه اون باشه ما راحت میریم. من و دستیارم که یه دوست خوب ایرانی از بچگی آوردمش تو این کار، گفتیم آقا یاد بده به ما. رفتیم توی اتاق نشستیم، نیم ساعت نشستیم اونجا، این داره به ما یاد میده که نوت چینی بنویسه. مثل جبر نوشتنش، یه خط میکشی دوتا نقطه اینجا میذاری، یه آکولادی بر میکشی، این کار نیم ساعت ما نیست. اینا رو نوشتیم، چالش ها رو دارم میگم که به کجا رسید. اینم نوشتیم و تموم شد و داستان ما تموم شد. فیلم اومد بیرون و دوتا جایزه به من دادن، یکیشو در تایوان فیلم فستیوال که مثل کن هستش در فرانسه برای اروپاست، و تایوان فیلم فستیوال برای آسیا مثل کن هستش، مثل فستیوال کن هستش. یه دونه از اونجا برام جایزه فرستادن، گولدن هورس، که تو آمریکا بودم چون دیگه تموم شد و کارم برگشتم. من تو اون زمانی که اومدم این کارو بنویسم آمریکا بودم، بهم زنگ زدن که بیا این کارو بنویس بعد برو.
یعنی از استرالیا کلا رفته بودین به آمریکاتون؟
من سال 90، حالا اونم میگم 90 رفتم آمریکا تا 99 چرا رفتم اونم با حالا اگه فرصتی باشه رخصتی باشه میگم. اومدم این نوشتم و تموم شد رفتم آمریکا و زنگ زدن آمریکا، گفتن آقا گلدن هورس اورد تو بردی به اضافه $5,000 جایزه نقدی. گفتیم دست شما درد نکنه بفرستیم. بعد یه هفته بعد زنگ زدن گفتن پاسیفیک اوشن فیلم فستیوال هم یه جایزه دیگه بردی، دست درد نکنه بفرستیم آمریکا، که فرستادن اونا رو آمریکا. این بحبوه کار من زمانی بود که فیلم نویگیتر رو من برنده شدم سال 88، اون مدیئیوال، الان یادم افتاد، قرن 14، مدیئیوال،
یعنی همون فیلمی که آقای فرمانا را چیزش بود دیگه، تهیه کننده
چی درسته؟ بله. نه تهیه کننده نبود، خریدار بود،
خریدار
بود. تهیه کننده جان مینارد بود، جان مینارد. سال 90 من تو اون بحبوه همه دارم میان دنبال من موزیک بنویس و ما میخوام تو اینو بنویسی اونو بنویسی، دو سه تا فیلم داکیومنتری کار کردم، یا شورت فیلم، فیلم کوتاه کار کردم و اونا هم دو تا نومینیشن گرفتم اما نبردم. این زمان همون سال 80 من بحبوه کارمه. بعد زلزله ایران شد، رودبار 1990، 62,000 نفر مردن در اون زلزله. فردای همون روز من یکی از دوستامو که گوینده رادیو در ایران بود اون زمان، بهرام شکرالله، بهرام چی بود اسمش، بهرام نامی بود، اومد صدایی بسیار خوبی هم داشت، گفتم میتونی برای این یک ترانه بگی برای این زلزله. من یک شب موزیک نوشتم، اون بغلم نشست ترانه رو گفت. روز دوم ما رفتیم EMI استودیو با ارکستر سیمفونیک استرالیا و یوتوس ارکسترا، براشون نوشتیم که اینه داریم انجام بدیم چریتی برای زلزله ایران. همه اومدن مجانی زدن، EMI استودیو وقتش رو مجانی به ما داد و Warner Brothers Record که مشهورن اینا گفتن که ما چیزشو میزنیم، صفحه، هنوز صفحه بود اون زمان، صفحه اینو میزنیم. تمام این داستان زلزله از آغاز تا پایانش 4 روز بیشتر طول نکشید. بعد من اینو زدم زیر بغلم و رفت دادم رفتم آمریکا که زبان ایرانی به 6 زبان هستش این کاری که نوشتم 11 دقیقه رفتم آمریکا که با زبان ایرانیش و ستار و ابی و لیلا فروهر خوندم و ارمنیش و یکی از خواننده‌های ارمنی اونجا بهش میگفتن ابی ارامنه دقیقا نامش یادم نیست اون خوندش. زبان آسوری هست، زبان آذربایجانی هست، زبان فیلیپینی هستش و زبان انگلیسیش هم در اون زمان این گروه استرالیایی در تمام دنیا مشهور هستن. الان مثلا Crowded House تیم فینو ازش خواستم چون جان مینارد که پرودوسری که باش کار میکردم با این آشنا بود، گفت اونم گفت میام میخونم. بعد یه خواننده دیگه بین المللی دارن جنی ماریس، اونم اومد انگلیسی خوند. خیلی جالب بود اینا همه این داستان ها در عرض 10 روز تا 2 هفته تموم شد و قرار شد که شرکت چی هستش مال آقای وارتان آوانسیان ترانه فکر کنم بعد ترانه باشه اینا کاستشو بزنن با سیدیشو بزنن که دیگه از اونجا داستان های دیگه هستش که زندگی من برمیگرده میره اون دوره آمریکا که چرا رفتم اونجا.
بله ما البته حتما اگه شما همراهی کنیم امیدوارم که بیاییم با ما، ما میخواییم برنامه های دیگه هم با شما داشته باشیم. خاطرات شما هم به غیر از اینکه خیلی قشنگ هست و خیلی هم خوب تعریف میکنین، یه بخشی هم از تاریخ هنر ما هم هست که برای این هنرمندان بزرگ ما مثل شما همه مجبور شدن مهاجرت بکنن و متاسفانه اون بهرهی که بعد به کشور برسونن و مستقیم مثلا برای فیلم های ایرانی بعد ساخته بشه و این آهنگای زیبا بعد روی اون فیلم ها بشه دیگه نیست دیگه. حالا به هر حال اینجوری شد، اینطوری گذشته. این به هر حال میخوام بگم این بخشی از تاریخ هنر ما هم هست این صحبته که شما میکنین. برای همین خیلی من دوست دارم که همینجوری ادامه بدیم با هم بریم جلو. فقط ما برای برنامه بعدی پس ما میرسیم به آمریکا و داستان آمریکای شما رو میخوام بشنویم که با تجربه‌ای که داشتین از کار کردن با هموطنان و از به هر حال محیط لس آنجلس رفتین، درسته؟
بله لس آنجلس بودم و 9 سالی اونجا بودم برای ماموریتی رفته بودم
که به طور کلی حالا خلاصه مثل تیزر برنامه بعد به طور کلی چجوری بود؟ یعنی این تجربه تجربه خوبی بود؟ بدی بود؟ چطور بود این 9 سال؟
تجربه همیشه برای شما یه چیزی رو یاد میده، فراگیری هستش تجربه. اما لس آنجلس، خود لس آنجلس رو اگه بخوام در نظر بگیریم، لس آنجلس با ایران هیچ فرق نداره، تنها فرقی که هستش حجاب ندارن، حجاب سرشون نمیشه، سرشون نمیذارن. همون داستان ها، همون فضولی ها، همون تعارف ها، همون چاپلوسی ها، همون دزدی ها، همون کلاهبرداری ها، همون بلبشویی که وجود داره از پشت شهرداری برداشتن و آوردن گذاشتن این وسط تو لس آنجلس. این لس آنجلس. اما از نظر دوستان که در کار هنری هستن، خوانندگان، نوازندگان، آهنگسازان، ملودی سازان، من بودم و تمام اونا جلوی من. این داستانی بود که من اونجا داشتم و رفتن من به اونجا این بود که فرمت موسیقی پاپ ایرانی رو، حالا در آینده گپ میزنیم در موردش، عوض کنم و مواجه شدم با یک سیلی که خار و خاشاک توشه. یعنی این خار و خاشاکی دارم میگم بیسوادی و نادانی هستش داره به طرف من میاد. این از اینا. بعد قسمت بعدی کسایی که خودشونو جبهه مخالف میدونن و اپوزیسیون میدونن، برخورد من با اینا نشست و بلند شدن، اونها هم داستانی دیگری برای خودش داره.
یعنی اپوزیسیون سیاسی، اپوزیسیون جمهوری اسلامی رو میگین؟ منظورتون این است؟
اپوزیسیونی که به نام جبهه مخالف در با جمهوری اسلامی هستش، ولی نه برعکسش هستش. و از پای منقل و کوکائین بلند میشن میان میشینن جلوی تلویزیون.
عجب. ای بابا خیلی سپاسگزارم. بله بله، حالا برعکس یعنی برنامه آینده ما خیلی چالش برانگیز خواهد بود. اگه سخن پایانی دارین تو این برنامه آخرین مثلا در حد 4-5 دقیقه اگه چیزی فکر میکنین از قلم افتاده ما میشنویم، گوش میکنیم.
سخن زیاد هستش، اما به خاطر داستان هایی که تو این یک ماه دو ماه گذشته پیش اومده، من اون آدم هایی که این گفته ها رو میگن و گفتن رو به چالش دعوت میکنم با مدرک که بیان جلو. و بعد اینکه آدمایی که در اون در این داستان نیستن، در آدمای
همیشه این داستان هایی که میگین پیش اومده، منظورتون دقیقاً کدوم داستان هایی که در هلوش داروش اقبالی اتفاق افتاده در میفرمایین؟
بله، من هیچ وقت در رسانه‌های مجازی نیومدم تصویر از خودم پخش کنم، در مورد چیزی گپ بزنم. اما چون داریوشو 50 ساله میشناسم و رفیقمه و در آمریکا هم همسایه بودیم، چیزایی که میبینم و میشنوم میدونم از کجا میاد، شما هم میدونید از کجا میاد. اما یک خواهش بزرگی از مردم عادی دارم که هیچ دانایی در مورد این داستان ندارن، فقط از حل حلیم میفتن تو گل تو دیگ میفتن، نیان بیشینن بگن دیدی گفتم، اون گفتش، من گفتم، من میگفتم. چون با این داستانهای رسانه‌های مجازی هر کی یه دونه دوربین دستشه فکر میکنه گزارشگر، تحلیلگر، سیاستمدار، فوری میاد میشینه و نمونهاش هستش که حالا با هم گپ خواهیم زد. اما خیلی باید سوگواری کرد برای این داستان.
ما حالا دوست داریم که صحبتهای شما رو بشنویم، خصوصا از اون تجربه که شما در لس آنجلس داشتین. و در ضمن به هر حال محیط موسیقی یه جوری من میتونم بگم محیط آلوده ای شده، مخصوصا اون قسمتی که ازش پول در میارن، چه در داخل چه در خارج. و این داستان کنسرت گذارها خب خیلی میدونیم که خیلی هاشون متصلن به جمهوری اسلامی مستقیم. من میشناسم اینجا کسانی که در همین منطقه واشنگتن دی سی توی داستان کنسرت گذاشتن هستن. یه دفعه می‌بینیم قشنگ خواننده‌های برای خواننده‌ای که از ایران می‌تونه بیاد آمریکا کنسرت بذاره و اگر بره ایران یه جورایی ارتباط داره با حکومت. و اینا خب کسانی، هر کسی هم نمی‌تونه کنسرت بذاره برای اینا. و این همین که جمهوری اسلامی وارد این ماجرا میشه، جمهوری اسلامی که اونجوری برخوردش با هنر و موسیقی اینجوری بوده که شما الان یه گوشه‌ایشو گفتین از خاطراتتون، خب این حکومت دنبال اشاعه فرهنگ و موسیقی نیست، یه داستان دیگه ای پشت قضیه هست. خب همون اینا رو می‌خواستیم بیشتر با هم باز کنیم، یعنی شما کمکمون کنیم که ما هم بهتر بفهمیم چی
چه چیزی داره. سال گذشته در استرالیا که من هستم میشناسم تک و توک برنامه گذاره، اما برنامه گذارهای اومدن که پولای کلانی داره. همین الان یکی داره از نامشون نمیبرم، داره از آمریکا میاد، رفتن اوپرا هاوس گرفتن. شوخی نیست، اوپرا هاوس گرفتن برای نوروز. اوپرا هاوس شما برین توش و بیاین بیرون $300,000 مینیمم خرج دارین. پس این پول ها از کجا میاد، چه کسانی هستن و چه کار باید در موردشون کرد؟
بله، خب خوشحال میشیم که از سخنان شما، از تجربه شما استفاده کنیم و ممنون از این که اومدین توی این برنامه و این تجربیتون با ما به اشتراک گذاشتین، خیلی ازتون سپاسگزارم. تا برنامه بعدی که امیدوارم هفته آینده باشه ما ادامه میدیم این گفتگو رو با هم دیگه. سپاسگزارم ازتون جناب.
سپاسگزارم.
تا برنامه بعد. بدرود.